نیمه شب در ایران، اینجا ایستگاه رادیو فرداست. سلام به شما شنونده شب زنده‌دار. در ثانیه‌های آغازین روز شنبه 27 خرداد 1396 برابر با 17 ژوئن 2017 میلادی هستیم. خوش آمدید به مجله نیمه شب ما. من رضا ولی‌زاده هستم و تا یک ساعت آینده با خبرها، گزارش‌ها و گفتگوهایی که همکارانم تهیه کردن همراهتون هستم. اگه در طول روز فرصت نکردین خبرها رو دنبال کنین، نگران نباشین، مجله نیمه شب ما مهمترین خبرها و اتفاقهای امروز ایران و دنیا رو برای شما خلاصه کرده. خبرها رو از یک صدای آشنا میشنویم. همکارم آزاده اسدی با ماست. آزاده،
متشکرم از تو رضا و سلام میکنم به شنونده های رادیو فردا هر جایی که هستید. رئیس جمهور آمریکا توافق دولت اوباما برای بهبود روابط آمریکا با کوبا را کاملا یک طرفه خواند، آن را ملغا اعلام کرد. دونالد ترامپ که در شهر میامی در ایالت فلوریدا در میان برخی کوبایی تبارها سخن میگفت، اعلام کرد برخی محدودیت‌های سفر و گردشگری آمریکایی‌ها را در کوبا دوباره اعمال می‌کند.
We will not lift sanctions on the Cuban regime until all political prisoners are freed.
آقای ترامپ گفت رفع تحریم ها علیه کوبا منوط به آزادی زندانی های سیاسی در کوباست و بر لزوم برگزاری انتخابات آزاد و منصفانه و وجود آزادی بیان هم تاکید کرد. رئیس جمهور آمریکا بهبود روابط با کوبا را در دولت اوباما توافق یک جانبه توصیف کرد که به گفته او تنها به حکومت کوبا سود رسانده است. سخنگوی وزارت خارجه ایران روز جمعه اعلام کرد اقدامات متقابل و متناسبی برای تامین منافع ملی در واکنش به تصویب بسته تحریمی جدید در سنای آمریکا انجام خواهد شد. به گزارش خبرگزاری فارس، بهرام قاسمی گفته است آمریکا بر اساس برجام که سندی بین المللی است، تعهداتی دارد که باید آنها را به طور کامل و با حسن نیت انجام دهد. سنای آمریکا روز پنجشنبه طرح جدیدی را به رأی گذاشت که تحریم‌های را به دلیل توسعه برنامه موشکی، حمایت از تروریسم و نقض حقوق بشر در ایران شامل می شود. این طرح که پس از تصویب در مجلس نمایندگان و امضای رئیس جمهور آمریکا به قانون تبدیل می شود، رأی مثبت 98 سناتور آمریکایی را به دنبال داشت. 2 سناتور با آن رأی منفی دادند. نمایندگان مجلس شورای اسلامی و علی اکبر ولایتی، مشاور بین الملل آیت الله خامنه ای و عضو هیئت نظارت بر برجام، مصوبه سنا را در تقابل با برجام خوانده و وعده دادند با آن پاسخ مناسب داده خواهد شد. معترضان به وضعیت رسیدگی به قربانیان آتش‌سوزی برج گرنفل در لندن روز جمعه با ورود به سالن شورای شهر محله کنزینگتون و سر دادن شعار ما عدالت می‌خواهیم، خواستار روشن شدن دلیل این حادثه شدند. به گزارش رویترز، پلیس که موفق نشده جلوی هجوم این معترضان را به سالن شورای شهر بگیرد، توانست تعدادی از این معترضان را از سالن خارج کند. آسوشیتد پرس هم گزارش داد ده‌ها تن در اعتراض به شرایط اقامت نجات یافتگان از آتش‌سوزی و رسیدگی به وضعیت قربانیان در خیابان نایتینگ هیل لندن اعتراض کردند. خبرها کیست تعداد کشته شدگان این آتش‌سوزی به 30 تن رسیده و دست کم 76 تن ناپدید شدند. پلیس لندن هشدار داده عملیات شناسایی قربانیان آتش‌سوزی در این برج 24 طبقه ممکن است مدت‌ها طول بکشد و احتمال دارد هیچ وقت نتوانند برخی از این قربانیان را شناسایی کنند. در خبری دیگر، رئیس جمهور آمریکا میگوید به دلیل اخراج رئیس FBI تحت تحقیق قرار گرفته است. دونالد ترامپ روز جمعه در پیام‌های توییتری نوشته کسی که درخواست اخراج جیمز کومی رئیس FBI را از او داشته در حال تحقیق درباره این موضوع و پرسش از اوست. روزنامه واشنگتن پست روز پنجشنبه اعلام کرد رئیس جمهور آمریکا به خاطر آنچه ممانعت از اجرای عدالت در پرونده دخالت انتخاباتی روسیه خوانده بود، هدف تحقیقات مستشار ویژه این پرونده قرار گرفته است. رئیس جمهور آمریکا همچنین در پیام توییتری دیگری نوشته پس از 7 ماه تحقیقات و جلسات استماع کنگره درباره اتهام موسوم به تبانی با روسیه، هنوز هیچ کس نتوانسته مدرکی ارائه کند. نیکی هلی نماینده دائم آمریکا در سازمان ملل متحد از جمهوری اسلامی ایران خواسته سیامک و باقر نمازی، دو شهروند آمریکایی ایرانی زندانی را آزاد کنند. خانم هلی در بیانیه‌ای که روز جمعه در توییتر منتشر کرده با اشاره به دیدارش با بابک نمازی که پدر 81 ساله و برادرش در ایران زندانی هستند، از ایران خواسته اگر می‌خواهد به گفته او اعتباری در دنیا داشته باشد، اجازه دهد باقر و سیامک به خانه بازگردند. و روسیه میگوید در بمبارانی که در ماه مه گذشته در حومه رقه انجام داده احتمالاً ابوبکر البغدادی رهبر گروه خلافت اسلامی یا داعش کشته شده است. به گزارش آسوشیتد پرس، وزارت دفاع روسیه با انتشار بیانیه‌ای گفته است در حمله جنگنده های این کشور به یک گرد همایی رهبران داعش که روز 7 خرداد ماه انجام شده، احتمالاً با ابوبکر بغدادی هم در این مراسم حضور داشته است.
ممنونم آزاد، مشروع خبرها رو شنیدیم از آزاده اسدی و در ادامه مجله نیمه شب رادیو فردا. امام جمعه موقت تهران محمد علی موحدی کرمانی امروز در خطبه‌های نماز جمعه گفت فعالان به گفته او فتنه نباید جایی در حکومت داشته باشند.
آقای خامنه‌ای و کیف امنیتی نظامی که همسو هستن با ایشون و پیرو ایشون هستن حاضر به این گشایش فضا نیستن و همچنان میخوان فضا رو بسته نگه دارن و سقف تحملشون رو همین جریان اعتدالی قرار بدن.
دونالد ترامپ تلویحاً تایید کرد که در جریان تحقیقات در مورد احتمال دخالت روسیه در انتخابات سال گذشته ریاست جمهوری آمریکا تحت بازجویی قرار گرفته است. تحقیقات روسیه در مورد گزارش‌های مرتبط با احتمال کشته شدن ابوبکر بغدادی رهبر گروه حکومت اسلامی داعش در خاک سوریه. همه پرسی برای استقلال اقلیم کردستان عراق 3 مهر ماه امسال برگزار می شود. عراق و کشورهای همسایه مخالفند. سازمان ملل هم می گوید در این همه پرسی دخالتی نخواهد داشت.
اصولا اینجور رفراندوم ها مسئله چون جنجال برانگیز است، هیچ قدرت منطقه‌ای، جهانی یا یک سازمان بین‌المللی مسئولیتش رو یا نقشش رو در تحقق اون معمولا به عهده نمی گیره.
نماینده آمریکا در سازمان ملل خواستار آزادی سیامک و باقر نمازی، دو شهروند ایرانی آمریکایی از مقام‌های ایرانی شد.
شرایطشون بسیار بسیار نگران کننده هست، چرا که سیامک که برای مدت بسیار طولانی در سلول انفرادی نگهداری می شده و آقای باقر نمازی شخصیتی هستن 80 ساله.
پیام‌های تلفنی شما رو خواهیم شنید و در انتها هم مجله صدای فردا رو. همه اینها تا ساعت 1:30 شب به وقت ایران به صورت زنده از رادیو فردا. در خبرها هم شنیدید به نظر میرسه دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا تایید کرده که در تحقیقات در مورد ادعاها درباره دخالت روسیه در انتخابات سال گذشته ریاست جمهوری آمریکا و احتمال تبانی کمپینش شخصا تحت بازجویی قرار گرفته. بکتاش خمسه‌پور گزارشی داره در همین باره.
روشن نیست آیا دونالد ترامپ اطلاعیه رسمی دریافت داشته که تحت تحقیق است یا اینکه صرفاً به گزارش‌های رسانه‌ای واکنش نشان داده است. واشنگتن پست با اشاره به منابع ناشناس اخیراً گزارش داد که مشاور مخصوص رابرت مولر تحقیقات جاریش در خصوص اتهامات درباره دخالت روسیه در انتخابات سال 2016 ریاست جمهوری آمریکا را وسعت داده تا شامل این احتمال شود که ترامپ با اخراج جیمز کومی مدیر FBI اقدام به ممانعت از عدالت کرده است. تحقیقات اولیه مولر این احتمال را بررسی می کرد که افرادی به نیابت از ترامپ با روس‌ها جهت تاثیرگذاری بر انتخابات به منظور تقویت بخت‌های ترامپ علیه رقیب دموکرات و وزیر خارجه سابق هیلاری کلینتون زد و بند کردند. جیمز کومی قبل از برکناریش به دستور ترامپ در ماه گذشته به عنوان رئیس پلیس فدرال FBI تحقیقات را هدایت می کرد. همچنین روشن نیست آیا رئیس جمهوری آمریکا مشخصاً به معاون دادستان کل راد روزنشتاین اشاره کرده است که اینک بر تحقیقات نظارت دارد، چرا که دادستان کل جف سشنز با اشاره به اینکه عضو تیم انتقالی ترامپ بوده و تماس‌هایی با مقامات روس داشته بوده است خود را خلاص کرد. روزنشتاین ماه گذشته یادداشتی را که به طور گسترده‌ای توضیح شد به رئیس جمهوری آمریکا ارائه و نگرانی‌ها بر سر عملکرد کومی را مطرح کرد که ترامپ در نامه‌اش برای برکناری کومی به آن اشاره نمود. ترامپ بعداً تأکید کرد که پیش از یادداشت روزنشتاین خودش تصمیم به اخراج کومی گرفته بود. پس از اخراج کومی، روزنشتاین مولر را برای هدایت تحقیقاتی مستقل در مورد ادعاها درباره دخالت روسیه و موضوعات مربوطه منصوب کرد. ترامپ ادعاهای مطروحه را تکذیب کرده و گزارش‌های رسانه‌ای در مورد زد و بند با روس‌ها را فریبکاری و حکایتی جعلی خوانده است. نگرانی‌ها درباره احتمال تلاش ترامپ برای ممانعت از عدالت بعضاً بر اساس گواهی کومی در 8 ژوئن در برابر یک هیئت سناست که در آن وی شهادت داد، معتقد است اخراجش اقدامی جهت اعمال نفوذ در تحقیقات بوده است. کومی همچنین گفت ترامپ از وی خواست تا تحقیقات در خصوص مناسبات میان مایکل فلین و مقامات روس را قطع کند. مایکل فلین در جریان کمپین انتخاباتی به ترامپ مشاوره می‌داد و پس از مراسم تحلیف ریاست جمهوری ترامپ برای مدت کوتاهی به عنوان مشاور امنیت ملی آمریکا خدمت کرد. دونالد ترامپ روز جمعه در توییت دیگری نوشت: پس از 7 ماه تحقیقات و جلسات استماع درباره تبانیش با روس‌ها، کسی نتوانسته است مدرکی نشان دهد.
بکتاش خمسه‌پور گزارش می‌داد: 8 سال پس از انتخابات ریاست جمهوری سال 88 و اعتراض‌های خیابانی آن روزها، پس از آن گویی تقویم روی همان روزها و هفته‌ها ثابت مانده است. بسیاری چیزها تغییر کرده، اما هر بهانه‌ای فرصت مناسبی است برای یادآوری آن روزها و در مقابل خط و نشان برای حاضران و فعالانش. بیشتر بشنویم از آرش حسنی.
عضو شبکه‌های اجتماعی که باشید، این روزها پر است از روایت‌هایی که افراد از روزهایی دارند که 8 سالی از آنها گذشته است. روایت‌هایی که گاه یادآور اظهار نظری است از میر حسین موسوی.
بنده فکر می‌کنم که 8 سال زیر بار جنگ و مشکلات و توپ و تانگ و جریانات سیاسی که شما بهتر از من می‌دونید که چه بلایی بر سر بنده می‌آوردن استادی کردن. بنده همون آدمم، هیچ تغییری نکردم. بنده یک فرد قوی بودم اون موقع، همه می‌دونن رو. الانم همون فرد هستم.
گاه این روایت‌ها اظهار نظری می‌شوند از مهدی کروبی.
حرمت آشورا رو نگه نداشتن و دیگه از مردم عزیزمونه به شهادت رسوندن. با حالا عجیب اینه، طلبکارم شدن اونایی که مردم رو کشتن.
و گاه پر از امید هستند و گاه پر از خون و دود و آتش. گاه سکوت و گاهی اعتراض و شعار. اما همه مجموعه این روایت‌های تلخ و شیرین انتخابات ریاست جمهوری سال 88 و اتفاقات پس از آن در بیان مسئولان حکومتی ایران و فعالان سیاسی که به نام اصولگرایان می‌شناسیم نامی مشخص دارد: فتنه. فتنه‌ای که همپای همان روایت‌ها پس از 8 سال بی‌پایان و زنده است. روز جمعه محمد علی موحدی کرمانی، خطیب نماز جمعه تهران و عضو مجلس خبرگان، تاکید کرد که به تعبیر او فتنه‌گران نباید جایی در حکومت داشته باشند.
مثلا اونهایی که در فتنه 88 بودند، اینها نمیباد راهی داشته باشند در حکومت. امتحان خودشونو دادن، اینها معلوم هست چطور عناصری هستند.
این اظهارات عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام و خبرگان رهبری در آستانه تشکیل دولت 12 و همچنین انتخاب شهرداران جدید پس از انتخاب شوراهای جدید شهر و روستا، آیا میتواند به معنای حذف بخشی از پتانسیل مدیریتی در ایران باشد؟ رضا علیجانی، فعال سیاسی ملی مذهبی و تحلیلگر امور سیاسی ایران در پاریس، به این پرسش پاسخ میگوید:
یک روندی از ابتدای انقلاب در ایران بوده که ساختار قدرت از بالا سمت و رو به انحصار و حذف داشته. یعنی به مرور زمان و مرحله به مرحله عده‌ای از این کشتی انقلاب به تعبیر خودشون پیاده شده. آقای کروبی یه بار گفت دیگه این کشتی نیست، قایقه. آخرین سری که در واقع آقایون حذف کردن، حالا با احکام دادگاه، با فشار سیاسی و انواع فشارها، اصلاح طلبان بودن. اما با چند انتخاباتی که ریاست جمهوری، مجلس و شوراها به نوعی در دست طیفی قرار گرفت که یا اصلاح طلب هستن یا به اصلاح طلبان نزدیک هستن، باید فراهم شده که بخشی از نیروهای محذوف، حالا نه اون جریان اصلی و افراد سرشناسش، ولی افرادی که به هر حال به اون جریان منتسب هستن، پس از خروج از کشتی بتونن دوباره به کشتی برگردن. این مسئله اصلی است.
در دی ماه سال 88 در بسیاری از شهرهای ایران تجمعات و تظاهراتی در محکومیت اعتراضهای آن سال تشکیل شد. که به گفته سخنرانان تریبون‌های رسمی به معنی پایان فتنه بود. چند ماه پیش از این در دی ماه گذشته، یعنی 7 سالی پس از آن 9 دی معروف، آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی ایران همچنان از فتنه گفت و فتنه‌گران، و البته از 9 دی 88.
دیدید خطا کردن در سال 88، اون فتنه رو راه انداختن و کار رو به جاهایی رسوندن که به خیال خودشون جاهای بسیار باریک و حساس و دقیقی بود. ناگهان حرکت عمومی 9 دی همه رو مبهوت کرد.
اما چرا فتنه را پایانی نیست؟ مگر نه اینکه بارها گفته شد سر فتنه کوبیده شده و پاسخ شماری قلیل و اندک داده شده است؟ پس 8 سال پس از 88 چرا باز هم فتنه؟ رضا علیجانی تحلیلگر امور سیاسی ایران مقیم فرانسه.
درسته، یعنی به نوعی هم باطل و سحر این کلامی است که برحال یه دی اقلیتی بودن به سرکشی کردن، کار غیرقانونی کردن و تموم شد رفت. هر جاهای روحانی تجمع انتخاباتی داشت شعار رفع حذف داده میشد که شعارها یک پارچه برای رفع حذف بود و این هم برای حکومت معنادار بود و حتی به گمان من برای خود آقای روحانی است. خب این نشون میده که این مطالبه همچنان زنده است. از طرف دیگه به هر حال آقای خامنه‌ای میداند که رفع حذف و کمرنگ شدن فتنه در ادبیات ایشون، خب اولین مطالبه‌ای رو که مطرح میکنه رفع حذف است و ایشون یه حساسیت شخصی روی این ماجرا داره و بالاتر از رفع حذف این هست که حذف رهبران جنبش سبز یار برداشته بشه. این کبیر خوردن یک تغییر سیاستی است که اگر آقای خامنه‌ای الفش رو بگه به هر حال باید حروف بعدش رو هم تلفظ بکنه و جلو بره. یعنی میخوام بگم این سمبول تغییر سیاست باید باشه برای آقای خامنه‌ای، سمبول باز شدن فضا باید باشه وقتی فتنه رو کمرنگ میکنه و آقای خامنه‌ای و طیف امنیتی نظامی که همسو هستن با ایشون و پیرو ایشون هستن حاضر به این گشایش فضا نیستن و همچنان میخواهند فضا رو بسته نگه دارن و سقف تحملشون رو همین جریان اعتدالی قرار بدن.
رفع حصر از میرحسین موسوی، همسرش زهرا رهنورد و مهدی کروبی خواسته ای بود که هواداران حسن روحانی، همانها که او را برای بار دوم به ریاست جمهوری برگزیدند، مکرر در ماه‌های گذشته از او مطالبه کردند. و حال همچنان هم رفع از آن حصر و همچنان اسم رمز فتنه هم پای یکدیگر پنجه در پنجه هم کردند.
آرش حسنی ها گزارش میداد و وقت خوب شنیدن صدای شماست. پیام های تلفنی شما.
جناح تندرو همین آقای خامنه‌ای تو ایران نهایت رأی که داره 5%، یعنی افرادی که به دکتر جلیلی تو انتخابات قبلی رأی دادن 3 میلیون نفر بودن، جناح حاکمیت مستبد رأیش همون 3 میلیونه که اگر بخوای حساب بکنی 5%، یعنی 95% مردم مخالف این رژیم و این حکومت هستن.
به هر جای جهان که رفتم، در مکانهای نیایش، در کلیساها مردم جمع میشن برای انسانهایی که در بند هستن دعا میکنند و جمع‌آوری پول، هرگز یادم نمیره برای زلزله بم در انگلستان و 3 هفته پیش در انگلستان برای سوریه بخت برگشته. ما در مسجدامون میریم مرگ کش این و اون رو میخواییم، مرگ بر این و اون و محو یک کشور رو.
والا اینطور که ما پیش میریم چند مدت دیگه اگه خامنه‌ای رو خدا هم خطاب کنن خوشش میاد، چیزی نمیگه. من موندم این آقای خامنه‌ای چقدر این مرد گینه توده، چقدر این مرد متکبر و مغروره که میخواد گینه های خودش رو، میخواد دقدری خودش از جون ملت ایران در بیاره. وای به حالت آقای خامنه‌ای، یک کمی شرم کن آقای خامنه‌ای.
در اخبار آمده بود که دست جوانی رو قطع کردن و فیلمش هم پخش شد. این اعدام در ملای عام قطع دست و سنگسار و مجازاتهای غیر انسانی، با توجه به زمانی که ما در اون زندگی میکنیم، حس بسیار تنفرآمیزی رو در مردم زنده میکنه. این در حالی است که غارتگرانی که اموال مردم رو دزدیدن و دست میلیون ها نفر انسان رو از کار کردن و نانی به خانه بردن کوتاه کردن، سر جاش دارن راه میرن.
اگر خواستید دیدگاهاتون رو با دیگر شنوندگان رادیو فردا در میون بگذارید، شماره پیامگیر 24 ساعته ما 20420202112121 در طول 24 ساعت بدون وقفه منتظر پیام‌های شما هستیم و میشنویم. روسیه میگوید در حال تحقیق درباره احتمال کشته شدن ابوبکر بغدادی، رهبر گروه موسوم به خلافت اسلامی یا داعش است. این خبر در حالی منتشر شده که پیشتر نیز گزارش‌هایی درباره کشته شدن رهبر داعش مخابره شده بود، اما تا کنون هیچ یک از آنها تایید نشده است. آیا کشته شدن ابوبکر بغدادی در صورت تایید به معنی پایان داعش است؟ بیشتر بشنویم در گزارشی از هانا کاویانی.
در ماه‌های گذشته بارها شایعه کشته شدن رهبر داعش در رسانه‌ها، خصوصاً رسانه‌های سوری منتشر شده بود. اما این بار این وزارت دفاع روسیه است که می‌گوید کمتر از یک ماه پیش در روز 7 خرداد حمله هوایی در شهر رقه انجام داده و احتمال می‌دهد که ابوبکر البغدادی از جمله کشته شدگان این حمله باشد. اگرچه حتی وزیر خارجه روسیه سرگی لاوروف هم می‌گوید هنوز نمی‌توان به طور قطعی و 100% این موضوع را تایید کرد.
подтверждения информации нет насчёт уничтожения Абубакра аль-Багдади.
وزارت دفاع روسیه میگوید در حمله‌ای که در رقه مهمترین پایگاه داعش انجام داده حدود 330 تن کشته شدند که در میان آنها برخی از چهره‌های شاخص این گروه هم بودند. بنابر گفته وزارت دفاع روسیه این حمله یک نشست اعضای داعش را هدف گرفته بود که درباره راه‌های خروج آنها از رقه تبادل نظر می‌کردند و روسیه مطلع شده بود که ابوبکر البغدادی نیز در این نشست حضور داشته است. نشست گروهی که با حمله تازه نیروهای ائتلاف برای بازپسگیری شهر رقه و پیشرفت‌های نیروهای عراقی در موصل از مواضع تحت کنترلش به عقب رانده شده و فشار زیادی بر آن وارد شده است. اگرچه خبر احتمال کشته شدن ابوبکر البغدادی را بیشتر تحلیلگران با احتیاط بررسی می‌کنند، اما این تحلیلگران از جمله حبیب حسینی فرد در آلمان معتقدند که اگر این خبر صحت داشته باشد به معنی فروپاشی یک شبه داعش نخواهد بود.
داعش هم در این سالهای اخیر، در ماهای اخیر بیش از پیش، به خصوص که در کشورهای مثل افغانستان، مثل یمن، مثل لیبی حضور پیدا کرده، بیش از پیش یک سازمان شبکه‌ای تبدیل شده، به این معنا که یک فرماندهی منسجم و مبتنی بر سلسله مراتب اینها را هدایت نمی‌کنه، بلکه هر کسی هر جایی که میتونه تحت لوای این سازمان، این گروه، به اسم این گروه و احتمالاً یک پرچمش رو بعدش هم ویدیویی یا صوتی بفرسته به طرف رسانه‌های این گروه، این خودش رو به نوعی با اون داعش پیوند می‌زنه. از این جهت از هم پاشیدن رهبری این گروه، همونطوری که در مورد القاعده هم نشون داد و مرگ آقای بن لادن، هم زیاد گرچه تضعیف بر صورت این گروه رو به دنبال خواهد داشت، ولی اینی که از هم بپاشه کامل و یک شبه نابود بشه این گروه به این صورت نخواهد بود.
یکی از دلایل چنین روی کردی این است که تحلیلگران ریشه پیدایش داعش را سیاسی و در یک نارضایتی می‌بینند که همچنان پا برجاست. الکس وطنخوا، تحلیلگر انستیتوی خاورمیانه در واشنگتن.
چیزی که می‌دونیم اینه که داعش و کسی مثل آقای بغدادی از میلیو یا از یک فضایی استفاده کردن که اون فضا به خصوص در عراق و بعداً در سوریه جمع بزرگی از سنی‌های این کشورها مشکلات بزرگی با دولت‌های خودشون داشتن و به خاطر اینکه می‌خواستن از حقوق خودشون دفاع کنن، یا به قول برخی می‌خواستن ضد سنی ستیزی شیعه‌ها به قول خودشون در عراق بیستن، به سمت گروهی مثل داعش رفتن.
آمریکا که برای بازپسگیری رقه از نیروهای مخالف بشار اسد حمایت می‌کند، می‌گوید اطلاعاتی برای تایید کشته شدن ابوبکر البغدادی ندارد. رایان دیلن، سخنگوی نیروهای ائتلاف علیه داعش، در این باره در توییتر نوشت که ائتلاف نمی‌تواند مرگ البغدادی را تایید کند و شواهد قطعی در این زمینه در دست ندارد. آقای دیلن در این باره افسوده است که ائتلاف از کشته شدن رهبر داعش استقبال می‌کند و آنچه احتیاج به شواهد ندارد به گفته او این است که این گروه در حال شکست خوردن است. ابوبکر البغدادی به دلیل پنهان بودن با عنوان شیخ نامرئی هم شناخته می شود. نام اصلی او ابراهیم عواد البدری السامرایی است. آنطور که گزارش شده این رهبر گروه موسوم به حکومت اسلامی یا داعش باید 46 سال داشته باشد. یکی از معدود تصاویری که از اون منتشر شده مربوط به یک ویدیو از اوست که حدود 3 سال پیش با لباس تمام سیاه روحانیت و ریشی بلند در مسجد جامع النوری که مسجدی تاریخی در موصل است از خلافت تازه تأسیس میگوید.
این مجله نیمه شب رادیو فرداست.
نیکی هیلی نماینده دائم آمریکا در سازمان ملل متحد روز جمعه در یک پیام توییتری از ایران خواسته است تا سیامک و باقر نمازی دو شهروند آمریکایی زندانی در ایران را آزاد کند. سیامک نمازی مدیر پیشین بخش برنامه ریزی های استراتژیک کمپانی نفتی کرسنت مهر ماه سال 94 و در جریان سفرش به ایران بازداشت شد و 4 ماه بعد پدر او محمد باقر نمازی که برای پیگیری وضعیت فرزندش به ایران سفر کرده بود نیز بازداشت و روانه زندان اوین شد. هر دوی این شهروندان ایرانی آمریکایی به تحمل 10 سال زندان محکوم شدند. پیش از شروع برنامه گفتگویی داشتم با هادی قائمی مدیر کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران و مقیم آمریکا و از او درباره شرایط آقایان سیامک و باقر نمازی در زندان پرسیدم.
آقایان سیامک و باقر نمازی توسط قوه قضاییه ایران در دادگاهی بسیار غیر شفاف و ناعادلانه به 10 سال زندان محکوم شدند و هم‌اکنون مشغول گذراندن این حکم هستند، اما کلن در دادگاه به هیچ وجه اتهامات اونها با هیچ گونه سندی ثابت نشده و شرایطشون بسیار بسیار نگران کننده هست، چرا که یامن که برای مدت بسیار طولانی در سلول انفرادی نگهداری می شده و آقای باقر نمازی شخصیتی هستند 80 ساله و نگرانی های بسیاری در مورد وضعیت جسمی ایشون وجود داره به خاطر کهولت سنشون و سازمان ما بسیار نگران شرایط جسمی و روانی هر دوی زندانی هست.
آقای قائمی، خانم نیکی هیلی نماینده آمریکا در سازمان ملل از مقام های ایران خواسته آقایان سیامک و باقر نمازی رو آزاد کنن. به نظر شما چقدر ممکنه ایران به این تقاضا پاسخ مثبت بده؟
بله، از آنجایی که آقایان سیامک و باقر نمازی تابعیت دوگانه دارن و شهروند آمریکا هم هستن، این وظیفه دولت آمریکا هست که پروندهشون رو پیگیری کنه و درخواست آزادی اونها رو کنه. روی هم رفته من فکر میکنم که هر چه بیشتر چه دولت آمریکا و چه نهادهای بین المللی مثلا سازمان ملل در این زمینه خواستای آزادی اونها باشن بسیار موثر خواهد بود، چرا که واقعا اتهامات اونها ثابت نشده و به خاطر کهولت سن آقای باقر نمازی درخواست این هست که هر چه زودتر اون آزاد بشه قبل از اینکه صدمات جدی بخوره.
گفتید اتهاماتشون ثابت نشده اما به هر حال حکم صادر و اجرا شده. یا میشه گفت اتهام آقایان سیامک و باقر نمازی غیر واقعی و فقط قربانی روابط سیاسی ایران و آمریکا هستن؟
بله، من فکر میکنم کاملا همینطور هست. اینا قربانی هستن، مثلا اینکه هیچ گونه اسنادی در مورد ثابت کردن اتهاماتشون نبوده و ما این گونه پرونده ها رو بسیار دیدیم در مورد دو تابعیتی ها، مثلا دو تابعیتی ایران و آمریکا در 10 سال گذشته و نمونه هاش هم زیاد بوده و قوه قضایی ایران متاسفانه از قدرتی که داره سوء استفاده میکنه و این گونه شرایط رو به وجود میاره. در نتیجه از اونجایی که اتهامات اونها کاملا ساختگی هست و دادگاه بسیار ناعادلانه بوده، آزادی هر چه سریعتر از اونها آنها معقول ترین کاری هست که حکومت ایران میتونه انجام بده در از یک تنش بین المللی دوری کنه.
هادی قائمی بود، مدیر کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران و مقیم آمریکا، در مورد شرایط آقایان سیامک و باقر نمازی دو شهروند ایرانی آمریکایی در زندان اوین گفتگو می‌کردم با او. سرخط خبرها، رئیس جمهوری آمریکا توافق دولت اوباما برای بهبود روابط آمریکا با کوبا را کاملا یک طرفه خواند و آن را ملغا اعلام کرد. سخنگوی وزارت خارجه ایران روز جمعه اعلام کرد اقدام‌های متقابل و متناسبی برای تأمین منافع ملی در واکنش به تصویب بسته تحریمی جدید در سنای آمریکا انجام خواهد شد. رئیس جمهوری آمریکا میگوید به دلیل اخراج رئیس FBI تحت تحقیق قرار گرفته است. وزارت دفاع روسیه روز جمعه اعلام کرد احتمالاً در بمبارانی که در هفتم خرداد ماه در حومه رقه انجام داد، ابوبکر بغدادی رهبر گروه حکومت اسلامی کشته شده است. این خبر هنوز از سوی منابع دیگری تایید نشده است. و هلموت کول صدر اعظم پیشین آلمان پس از یک دوره بیماری در سن 87 سالگی درگذشت. شنونده مجله نیمه شب رادیو فردا هستید. با یک گزارش ادامه میدیم. آمار تلفات آتش سوزی روز چهارشنبه در برج مسکونی گرنفل در لندن همچنان رو به افزایشه. بردیا افشین خبرنگار ما در لندن درباره آخرین خبرها گزارش میده.
ابعاد این اتفاق تلخ هرچی بیشتر از روز حادثه میگذره بیشتر فاش میشه. تعداد کشته ها همونجایی که تا الان اعلام شده 30 نفره، اما پلیس اعلام کرده این تعداد بیشتر از این خواهد شد. برخی از گمان زنی های بدبینانه حکایت از این داره که ممکنه حتی 3 رقمی باشه. گزارش هایم از این حکایت داره که 76 نفر مفقودن. معلوم نیست که این 76 نفر کجا باشن. شاید این 30 نفر کشته اعلام شده در بین این 76 نفر باشه و الان دیده میشه که در اطراف محل حادثه نزدیکان، دوستان و آشنایان مفقودین با در دست داشتن عکس ها به دنبال مفقودین میگردند. اولین کشته شده این حادثه که نامش دیشب در ساعت پایانی اعلام شد محمد الحاج علی نام داشت. یک فرد 23 ساله سوری است، یک پناهنده که 3 سال پیش از جنگ گریخته بود و به بریتانیا آمده بود و مهندسی عمران میخوند. او از برادرش جدا شد، برادرش تونست نجات پیدا کنه، ولی محمد الحاج علی در خونه گرفتار آتش شد. این حریق در بریتانیا در یک ساختمان بلند مرتبه بی سابقه بوده. همونجوری که گزارش شده حریق به سرعت به شکل افقی و عمودی و از روی نما از طبقه 4 به طبقه 24 فراگیر شده و کل ساختمان در عرض کمتر از نیم ساعت تومه حریق شد. البته این ممکنه در بریتانیا بی سابقه بوده باشه، اما به نظر میاد این نوع از حریق برای ساختمان‌های بلند مرتبه تبدیل شده به پدیده فراگیر در جهان. پیشتر در ساختمان‌های در خاورمیانه و همینطور در ساختمانی در ملبورن استرالیا این اتفاق افتاده. گمان زنی‌های متخصصین از اینه که پانل‌های به کار گرفته شده بر روی نما و یا بر دیواره‌های چداره‌های داخلی به جای اینکه به عنوان یک عایق حرارتی عمل کنه، خودش تبدیل شده به عامل سوختی. یعنی این پانل‌ها که تو ایران به پانل ساندویچی معروفن، میانه خودشون یک پلیمر دارن و این پلیمرها به سرعت در این نما سوخته. این تصور متخصصینه، در حالی که میگن اگه پلاستیک نبود و پلیمری نبود و از الیاف معدنی چون آلومینیوم و از الیاف گرونتر و بهتر استفاده میشد، این ساختمون ممکن بود به این سرعت دچار آتش سوزی نشه. روز بعد از حادثه مردم بهت زده بودن و ناباور، اما از دیروز واکنش احساسی مردم فرق کرده. بیشتر واکنششون اثر عصبانیت و خشمه و اونها به دنبال کسی هست که پاسخگو باشه و دنبال مقام پاسخگویی میخوان ببینن چه کسی برمیاد و چه کسی مسئول بوده. دیروز تریزا می نخست وزیر بریتانیا دستور طرح تحقیق و تفحص رو داد برای شناخت چرایی و چگونگی ماجرا و این نتیجه تحقیق برای عموم منتشر خواهد شد. او دیروز نیروهای امدادی رو ملاقات کرد و همین هم البته مورد واکنش رسانه‌ها و مردم قرار گرفت، چرا که دیروز که در محل حضور داشت به سوی خانواده قربانیان و حادثه دیدگان نرفت، اما امروز بعد از این واکنش‌ها رفت و مصدومین و مجروحین رو ملاقات کرد. از سوی دیگه جرمی کوربین رهبر حزب کارگر، حزب عمده مخالف، دیروز در بین مردم حضور داشت و ابراز همدردی می‌کرد. در واکنش‌ها نسبت به حضور او بسیار گرم بود. ضمن اینکه بعد یادآوری کنم در انتخابات اخیر بریتانیا حزب کارگر در اردوی انتخاباتیش برخلاف حزب حاکم، حزب محافظه‌کار، که به مسئله خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا اصرار داشت، اما حزب کارگر به مسائل داخلی پافشاری می‌کرد، مسائلی که مربوط به رفاه و خدمات عمومی، و همینطور حزب حاکم رو زیر سوال می‌برد برای کاهش نیروهای پلیس، کاهش نیروهای امدادی چون آتش نشانی، و همینطور دولت محافظه‌کار رو حزب کارگر به خاطر سیاست‌هاش در پیبال خانه‌سازی خصوصا برای اقشار کم درآمد و همچنین کیفیت مسکن زیر سوال برده بود و شهر گفته بود که به اندازه کافی هزینه های عمومی در این بخش صورت نمیگیره.
بردی افشین خبرنگار ما از لندن گزارش میداد. با اینکه هنوز چند ماهی به برگزاری همه پرسی استقلال اقلیم کردستان عراق باقی مانده، سازمان ملل اعلام کرده در این رفراندوم دخالتی نخواهد داشت. نوشین سید حسینی گزارش میداد.
سازمان ملل متحد روز پنجشنبه در بیانیه ای اعلام کرد که در جریان همه پرسی استقلال در اقلیم کردستان عراق که قرار است سوم مهر ماه برگزار شود، هیچ گونه دخالتی ندارد. بنابر گزارش آسوشیتد پرس، این بیانیه در حالی است که اعلام همه پرسی با انتقاد دولت مرکزی عراق، شماری از کشورهای غربی و نیز همسایگان عراق یعنی ایران و ترکیه روبرو شده است. همن سیدی، کارشناس ارشد مطالعات خاورمیانه از دانشگاه لندن، معتقد است نهادهای بین المللی به دلیل جنجالی بودن موضوع استقلال کردستان سعی می کنند خود را از این ماجرا دور نگه دارند.
از نظر آقای باریزانی و طرفداران برگزاری این رفراندوم، این یک مسئله داخلی سازمان ملل که شهرهای منطقه که حتی دولت مرکزی بغداد هم عامل تصمیم گیرنده نیستند. آنها حدود 100 سال در چارچوب عراقی زندگی می کنند که هیچ سازمان مللی، هیچ قدرت منطقه‌ای از آنها نپرسیده بود که آیا شما در این کشور حضور خواهید داشت، به میل خودتون هست یا نه. آن زمان خلاف سازمان ملل که اتحادیه ملل بود، بر اساس پیشنهادهای دو دیپلمات فرانسوی و انگلیسی عراق کنین رو پذیرفت بدون اینکه از هر هیچ کدام از دو مردم عرب یا کرد عراق پرسیده بشه. اصولا اینجور رفراندوم ها مسئله یه چون جنجال برانگیز است، هیچ قدرت منطقه‌ای، جهانی یا یک سازمان بین‌المللی مسئولیتش رو یا نقشش رو در تحقق اون معمولا به عهده نمیگیره، ولی اینها هیچ کدوم مانعی برای برگزاری نخواهد بود. حقیقتش از لحاظ حقوق بین‌الملل هم برگزاری چنین رفراندومی مسکوت باقی مونده. در واقع هر دو تعبیر ازش میشه. یه جا گفته میشه که مردم حق دارند که تمامیت که سرنوشت خودشون رو تعیین کنن، یه جای دیگه هم تاکید شده بر تمامیت ارضی. اما در مورد تمامیت ارضی مخاطبش مردم ها نیستن، مخاطبش کشورهای دیگه که باید تمامیت ارضی کشورهای دیگر رو محترم بگیرن.
مسعود بارزانی رئیس اقلیم کردستان عراق 17 خرداد ماه اعلام کرد برای تعیین وضعیت استقلال اقلیم کردستان این پرسش را از طریق همه پرسی به رأی خواهد گذاشت. یکی از مشاوران آقای بارزانی هم اعلام کرده است همه پرسی در مناطق مورد مناقشه با دولت مرکزی یعنی کرکوک، خانقین، مخمور و سنجار نیز برگزار خواهد شد. دولت مرکزی عراق مخالفت خود را با این همه پرسی ابراز کرده است. ایران و ترکیه هم با این موضوع مخالفت کرده اند و وزارت خارجه ایران گفته است این اقدام در شرایط پیچیده فعلی صرفاً به ایجاد مشکلات جدید در عراق دامن می‌زند. علاوه بر دولت مرکزی عراق و همسایگان آن، آلمان نیز در مورد اقدام یک جانبه برای برگزاری همه پرسی در اقلیم هشدار داده است. از سوی دیگر وزارت خارجه آمریکا هم در بیانیه‌ای گفته است از یک عراق متحد با ثبات و فدرال حمایت می‌کند. و افزوده است تمایلات قانونی مردم کردستان عراق را درک کرده و به آن احترام می‌گذارند. با این وجود همن سیدی، کارشناس امور کردستان مقیم بریتانیا، نسبت به نتیجه این همه پرسی خوشبین است.
من تصور می‌کنم که رفراندوم 25 سپتامبر برگزار میشه. به احتمال بسیار زیاد اکثریت مطلق کردها ازش حمایت میکنن. حدود 3 سال هست که آقای مسعود بارزانی داره حساسیت زدایی میکنه، مقوله استقلال کردستان رو به دیسکورس سیاسی عراق تبدیل کرده. حتی در بغداد کسانی مختلصدر مثل آقای مختلصدر بارها تاکید کردن که ما با کردها به عنوان دو کشور مستقل با هم دوست باشیم بهتر از شرایط کنونیه.
در حال حاضر نیروهای نظامی عراق، شبه نظامیان حامی دولت و پیش مرگه های کرد با حمایت ائتلافی به رهبری آمریکا مشغول نبرد برای بازپسگیری مهمترین شهر مورد تصرف داعش در عراق یعنی موصل هستند. اقلیم کردستان عراق جمعیتی نزدیک به 5 میلیون نفر دارد و با داشتن انتخابات، پارلمان، رئیس و نیروهای مسلح تا حد زیادی از خودمختاری برخوردار است.
نوشین سید حسینی گزارش میداد. وزارت خارجه آمریکا سرانجام روز پنجشنبه در 4 بخش بیش از 1000 صفحه اسناد محرمانه مربوط به مداخله این کشور را بر ضد دولت محمد مصدق منتشر کرد. این اسناد که در برگیرنده رویدادهای 25 تا 28 مرداد 1332 در ایران نیز هست، شامل اقدام‌های پیش و پس از ساقط کردن دولت مصدق در فاصله سال‌های 1331 تا 33 است. در این مجموعه اسناد تنها برخی اسامی و گاه یکی دو جمله همچنان محرمانه باقی مانده است. همکارم امیر مصدق کاتوزیان از محسن میلانی استاد علوم سیاسی و روابط بین الملل در آمریکا از درجه اهمیت انتشار اسناد محرمانه وزارت خارجه آمریکا پرسیده که روز پنجشنبه منتشر شد. محسن میلانی:
در حد خیلی بالاست. این مدارک جدید کاملترین و مشروح‌ترین مدارکیه که در مورد رابطه ایران و آمریکا از 1329 تا 1333 در دسترس عموم قرار گرفته. بیش از 1000 صفحه است و نگاه کاملی به شرایط داخلی ایران و رابطه ایران و آمریکا و کودتای 28 مرداد می‌کنه. چند سال قبل، یعنی در سال 1368، مدارک از طرف وزارت امور خارجه در رابطه با همین نکاتی که من اشاره کردم چاپ شد، اما متاسفانه اون جلد کتاب اسناد مهم به سازمان اطلاعاتی آمریکا و عملیات کودتا 28 مرداد رو شامل نمیشه و به خاطر همین هم استقادات خیلی جدی به وزارت امور خارجه شد و به همین دلیل هم کنگره آمریکا لایحه‌ای صادر کرد که به وزارت امور خارجه در حقیقت دستور داد که تمام اسناد ممکنه رو در جلد بعدی چاپ کنن و مدارک جدیدی که چاپ شده شامل مدارک مهمی از سازمان اطلاعاتی آمریکا، وزارت دفاع آمریکا، شورای امنیت آمریکا و حتی مدارک شخصی رئیس جمهور آمریکا آقای ترومن و آیزنهاور است. و به گفته دو ویراستار این جلد، این مدارک کاملا تمام مدارک سازمان اطلاعاتی آمریکا را شامل نمیشه، ولی بیشترین مدارکی که قبلا چاپ نبوده در دست مردم قرار میده که اونها رو مطالعه کنند.
آقای میلانی، در این مدارک چه چیزی در مورد 28 مرداد هست؟
حقیقت اینه که من فرصت پیدا نکردم که 1000 صفحه رو بخونم، ولی من نگاه کلی کردم به این مدارک و دو سه مطلب رو میخوام مطرح کنم. یکی این که مدتی الان یه بحث گفتگو در رابطه با کودتای 28 مرداد این سوال مطرح میکنه که آیا این واقعا یه کودتا بوده یا اینکه در حقیقت سرنگونی حکومت مرحوم مصدق و بازگشت شاه از روم به تهران یک جنبش مذهبی خودجوش بوده. نکته اصلی طرفدارای این تز که این در حقیقت یک جنبش مذهبی بوده این بوده که کودتای آمریکایی شکست می‌خوره و بعد این مردم بودن که موفق به سرنگونی حکومت مرحوم مصدق بشه. این مداره تا اینجایی که من می‌بینم مقدار زیادی این ارقام رو از میان می‌بره و کاملا نشون میده که سرنگونی حکومت مصدق بدون کمک آمریکا و مدیریت آمریکا امکان پذیر نبود. و مهمتر از اون، و به نظر من اهمیت این مدارک همینه، مهمتر از اون نشون میده که این کودتا قسمتی از یک برنامه خیلی جامع‌تری در مورد ایران و جلوگیری از وقعه اتحاد جمهوری شوروی به ایران. مطلب دیگه اینه که طرفداران آقای مصدق معمولا صحبت از این میکنن که کودتای 28 مرداد فقط یک عده از آل اوباش مثل شعبانی و طرفدارانش به وجود آورد. مدارک آمریکا نشون میده که این تحلیل تحلیلی نیست که آمریکایی ها در اون دوران از ایران داشتن و به این نتیجه رسیده بودن که اخشار مهمی از جامعه علیه حکومت مصدق موبلایز شدن و نشون میده که مدیریت آمریکا هم قسمت مهمی از این کودتا بوده و این که فقط یک عده معدودی بودن که طرفدار این کودتا بودن رو این مدارک رد میکنه. نشون میده این مدارک که مرحله اول عملیات کودتا علیه مصدق شکست میخوره و باعث ناامیدی خیلی از مدیران این عملیات میشه، اما در مرحله بعد کودتا موفق میشه و مصدق سرنگون میشه. و نکته آخری که من میخوام بهش اشاره کنم اینه که این فقط در جوامع آزاد و دموکراتیک مثل آمریکاست که حقایق سیاسی دیر یا زود علنی میشه و مدارک مهم به تاریخ نویسان و محققین داده میشه. و من فکر میکنم وظیفه همه کسایی که میخوان در رابطه با اتفاقات دوران حکومت مرحوم مصدق صحبت کنن که این مدارک رو کاملا بخونن، بدون غرض بخونن و در نظر داشته باشن که مدارک حساس شرکت‌های نفتی، سازمان‌های اطلاعاتی روسی و انگلیس هم هنوز افشا نشده و بعضی‌ها شاید هیچ موقع افشا نمیشه و قبل از اینکه به جنبندی کلی برسن بهتره که تمام اطلاعاتی که فعلا در رابطه با این دوران حساس اومده بیرون رو در تجزیه و تحلیل خودمون در نظر داشته باشیم.
خیلی کوتاه آقای میلانی، در همین مدارک هم جای اسامی خالی گذاشته شده یا یک جمله‌ای مثلا یک بخشش نیامده یا کل جمله اینها، یا قراره که بعداً علنی بشه؟
معلوم نیست که این کار رو انجام بدن یا نه. ببینید، همونطوری که من اولم گفتم، ویراستراب خودشون میگن که تمام اطلاعات سازمان اطلاعاتی آمریکا چاپ نشده و خیلی از اسما خیلی روشنه. من نگاه میکردم روشن نیست که کیه. این دیگه بستگی داره که آیا کنگره آمریکا تصمیم بگیره این کارو بکنه یا نه، ولی کلن به نظر من این کاملترین مدارکی که فعلا در دست محققین هست که در رابطه با اتفاقات دوران حکومت‌های مصدق بتونن تجزیه و تحلیل کنن.
محسن میلانی بود، استاد علوم سیاسی و روابط بین الملل، به پرسش های همکارم امیر مصدق کاتوزیان پاسخ میداد.
بگوبگوهای رهبر و رئیس جمهوری ایران به چه معناست و نشانه چیست؟
به هیچ وجه اعتقاد ندارم که اینها شکل رویارویی یا کانفرونتیشن به زبان انگلیسی تقابل داره. به نظرم میرسه که مقدار اهداف سیاسی آمیخته شده با این تحلیل سیاسی. من تقابل نمیبینم.
آقای خامنه‌ای از حدودی که قانون براش تعیین کرده میخواد دائما پاش رو فراتر بگذاره. فرق با گذشته اینه که در گذشته رؤسای جمهور مدارا میکردن با آقای خامنه‌ای، منتها آقای روحانی هم نمیخواد فضا رو تندتر بکنه، بلکه دیده اون مداراها جواب نمیده.
در برنامه دیدگاه‌های این هفته با من فرین آسمی همراه شدید. شنبه 7:30 شب، تکرار 12:30 شب از رادیو فردا.
در ادامه آخرین خبرهای ورزشی رو بشنویم از حبیب روشنزاده.
تیم ملی کشتی فرنگی جوانان ایران در رقابت‌های آسیایی در تایوان به مقام قهرمانی رسید. قهرمانی ایران با 5 مدال طلا و 2 نقره به ثبت رسید. مدال‌های طلا توسط پویا دادمرز، محمد جواد رضایی، امین کاویانی نژاد، مهدی بالی و امیر محمد حاجی پور به دست آمد و کرامت عبدولی و امیر محمد نوروزی نقره گرفتند. محمد شربی نیازی هم حذف شد. تیم ملی بسکتبال ایران که برای 3 مسابقه به چین سفر کرده است، در دومین مسابقه خود با نتیجه 72-67 از چین شکست خورد. ایران بازی اول را 63-60 برده بود و حالا یک بازی تدارکاتی دیگر با چین در برنامه دارد که فردا برگزار خواهد شد. در پی شکست تیم ملی والیبال ایران در مقابل تیم ملی والیبال آمریکا در لیگ جهانی والیبال که در لهستان هفته سوم خود را می‌گذراند، محمود افشاردوست دبیر فدراسیون والیبال در یک گفتگوی تلفنی با شبکه 3 به علل شکست ایران مقابل آمریکا اشاره داشت، از جمله اینکه آمریکا را دست کم گرفته بودند.
ممکن است شروع بازی بازیکنان ما تصورش این بود که میتونن به راحتی آمریکا را شکست بدن، اما به سختی برخورد کردن. به لحاظ فنی دیدن این آمریکای 2 هفته گذشته نیست، بنابراین در واقع با آرامش بازیشون رو ادامه ندادن، نتونستن از پتانسیلشون استفاده کنن.
و حالا ایران که در جدول 12 تیمی لیگ جهانی والیبال در سطح 1 وضعیت خوبی ندارد و فعلا در جایگاه 10 است، 2 بازی دیگر مقابل لهستان و روسیه در پیش دارد. محمود افشاردوست دبیر فدراسیون والیبال امیدوار است که ایران این 2 بازی را ببرد تا به رده‌های بالاتر صعود کند.
روسیه تیم خوبی است، تیم دست و پا بسته‌ای نیست در مقابل ما، اما از اون طرف لهستان هم تیم شکننده‌ای هست. لهستان علی رغم اینکه تو کشور خودش بازی میکنه میتونه تیمی باشه که ما در واقع بهش غلبه کنیم. روسیه هم همینطور. من امیدوار هستم که بتونیم 6 امتیاز از این 2 بازی بگیریم.
تیم ملی والیبال ایران امروز شنبه ساعت 23 به وقت ایران با لهستان میزبان بازی دارد و فردا یک شنبه با روسیه. 2 تیم لهستان و روسیه در جدول مسابقات به ترتیب 6 و 7 اند. ایران 10. صدر جدول فرانسه، صربستان و برزیل اول تا 3. آمریکا و بلژیک 4 و 5. و یک کودک 8 ساله در کلاس آموزش شنا در قم دچار خفگی شد و 4 روز بعد در بیمارستان درگذشت. به گزارش شبکه خبر، این کودک در حالی در کلاس آموزش شنا در استخر قصر آبی پردیسان در قم مشغول فراگیری شنا بود که 2 مربی شنا و 1 نجات غریق در آنجا حضور داشتند. مسئله‌ای که اصغر اسماعیلی رئیس هیئت نجات غریق قم نیز آن را تایید می‌کند.
توی این استاف دو تا از مربیان با سابقه بودند که آموزش می‌دادند، که در کنار این دو نفرم بنا به گزارشی که به دست ما رسیده یک منجی غریق 4 سال سابقه کار بوده. مسئله برای اتفاقی که برای این کودک پیش اومده چه عاملی بوده، پیگیری به حساب موضوع در دست پیگیری هستش.
که هنوز معلوم نشده چرا این کودک غرق شده. ظرف 3 سال گذشته این 3 ومین کودک است که در استخرهای شنای قم با وجود نجات غریق غرق می شود.
حبیب روشنزاده کارشناس ورزش گزارش میداد 49 دقیقه از بامداد شنبه گذشته و نوبت میرسه به بخش پایانی مجله نیمه شب رادیو فردا. با همکارم آزاده توکلی همراه میشیم تا بشنویم مجله صدای فردا را. اما من از شما خداحافظی میکنم و براتون شبی آرام و خوش را آرزو دارم.
صدای فردا.
گلمیندنده‌ترین عکس‌ها و فیلم‌های این هفته سایت رادیو فردا.
یکی از خبرنگارهای خوبمون در اربیل در بیمارستان.
من جستجو کردم از روزنامه‌نگارهایی که در ایران
11 اکتبر رو به عنوان روز جهانی دختر بچه‌ها اعلام کرده، اما مسائل مشکل
اعدام در ایران از جمله مسائل بحث برانگیز بوده.
سلام، آزاده توکلی هستم و در برنامه امروز صدای فردا با فرد پتروسیان سردبیر وبسایت رادیو فردا مروری بر پربیننده ترین و پربازخورترین مطالب در وبسایت و همطور شبکه‌های اجتماعی رادیو فردا خواهیم داشت و همکارم رویا کریمی مجد از 28مین دوره کنفرانس بنیاد پژوهش زنان ایران براتون خواهد گفت. راه‌های تماس با ما صدا@radiofarda.com و شناسه ما در تلگرام @fardagram.
صدای فردا.
در هفته که گذشت 28مین دوره کنفرانس بنیاد پژوهش زنان ایران در فلورانس ایتالیا برگزار شد که موضوع اصلی این کنفرانس رنسانس زنانه یا واپسگرایی بود. در این کنفرانس سخنرانان تلاش کردند با بحث‌های گروهی و میزگردها به موضوع این کنفرانس بپردازند و رویا کریمی مجد همکارم از رادیو فردا هم در این کنفرانس حضور داشت و امروز با ما در استودیوست تا توضیحات بیشتری در اختیارتون قرار بده.
صدای فردا.
خب شاید هیچ کدوم از کسانی که امسال در 28مین کنفرانس بنیاد پژوهش‌های زنان ایران شرکت می‌کردن فکر نمی‌کردن که این کنفرانس تا این حد دیرپا باشه و بتونه 28 دوره مختلف زنان ایرانی رو در خارج از کشور دور هم جمع بکنه. موضوع اصلی این کنفرانس همونطور که اشاره کردی موضوع رنسانس زنانه یا واپسگرایی بود که سخنرانان سعی کردن در سخنرانی‌های متفاوت و همینطور میزگردها و بحث‌های آزاد در واقع بیشتر و بیشتر به این موضوع بپردازن. از جمله شرکت کنندگان در این سمینار میتونم به آزاده دواچی اشاره کنم که از استرالیا اومده بود و موضوع سخنرانیش پاسخ به این پرسش بود که چرا جنبش زنان ایران به تقویت گفتمان سکولاریسم نیازمند هستش. یکی دیگر از شرکت کنندگان مهسا عبدالزاده از اتریش بود که او هم به موضوع بنیادگرایی می پرداخت و موضوع سخنرانیش رشد بنیادگرایی، پوپولیسم و نئولیبرالیسم در سطح جهانی و مقایسه عملکردهای جنبش‌های زنان در مقابله با اون بود. یکی از مهمترین ویژگی‌های کنفرانس‌های بنیاد پژوهش‌های زنان حضور مهمانانی ویژه از ایران هست که خوشبختانه تا به حال هر سال تونستن مهمان‌هایی رو از ایران داشته باشن. حضور این زنانی که عمدتاً فعال مسائل زنان و اندیشمندان حوزه زنان در ایران هستن به بحث و گفتگو در این حوزه خیلی دامن می‌زنه. میزگردهای خیلی خوبی برگزار شد و همینطور بحث‌های آزاد بسیار خوبی در گرفت که حالا کسایی که می‌خوان جزئیات بیشتری با خبر بشن می‌تونن به برنامه هفتگی صدای دیگر گوش بدن. من گزارشی خواهم داشت خیلی فشرده در مورد کنفرانسی که برگزار شد و بعد به طور جدی‌تر به تک تک مباحث مطرح شده در برنامه‌های بعد از این خواهم پرداخت.
صدای دیگر،
صدای زنان
از ایران
و جهان.
زنان چی میگویند؟
تلاش برای دستیابی به حقوق برابر زنان
چه میخواهند؟
برابری در قانون برای زن ایرانی به وجود بیاد.
صدای دیگر،
برنامه‌ای برای زنان
و مردان،
یک شنبه ها بعد از خبرهای ساعت 19:30
از رادیو فردا.
و نوبت میرسه به مرور پربیننده ترین مطالب، تصاویر و تازه های وبسایت. با هم بشنویم از فرد پتروسیان، سردبیر وبسایت رادیو فردا.
برای دانستن همیشه راهی هست. radiofarda.com
یکی از خبرهای پربیننده سایت رادیو فردا مربوط به پیروزی تیم ملی فوتبال ایران و صعود این تیم به جام جهانی 2018 روسیه بود. تیم ایران با پیروزی 2-0 بر ازبکستان موفق شد برای دومین بار پیاپی به جام جهانی صعود کند. مسعود شجاعی کاپیتان تیم ملی ایران از حسن روحانی رئیس جمهوری ایران خواسته که زنان هم به ورزشگاه بیایند. آقای شجاعی پیام ویدئویی در این مورد هم ضبط کرده که در سایت رادیو فردا و شبکه‌های اجتماعی ما منتشر شده و مهدی رستم‌پور همکار ما هم مطلبی در این مورد نوشته. سایت رادیو فردا مادند هر هفته خبرها و گزارش‌های مربوط به حقوق بشر در ایران رو پیگیری کرده و در اون مورد با کارشناسان و همینطور فعالان حقوق بشر گفتگو داشته. یکی از این مطالب مربوط به انتقاد جامعه جهانی بهایی در ژنو از آزادی 2 متهم به قتل یک شهروند بهایی در یزد. دیاد علایی نماینده جامعه جهانی بهایی در سازمان ملل هم آزادی این دو متهم رو عملی زشت و تأسف‌بار توصیف کرده. قتل فرهنگ امیری مهر ماه 95 در محله قاسم‌آباد یزد رخ داد، محله‌ای که شماری از اقلیت‌های دینی از جمله بهائیان و زرتشتیان در آن سکونت دارند. مطلب دیگه‌ای هم در مورد وضعیت هنگامه شهیدی، روزنامه‌نگار و فعال سیاسی بازدار شده در سایت منتشر شده، مبنی بر این که وزارت اطلاعات شاکی هنگامه شهیدیه.
در کانال تلگرام رادیو فردا خبرها و گزارش‌های ما را دنبال کنید. telegram.me/radiofarda.
و یکی از پربیننده ترین ها در صفحه اینستاگرام ما مربوط بود به عکسی که برج ایفل در پاریس به یاد قربانیان حملات تهران چراغ‌هاشو خاموش کردند. یکی از مخاطبان نوشته خیلی خوشحالم از این همدردی، افسوس که خود شهردار تهران کاری نکرد. و همینطور عکسی مربوط به گروهی از ایرانیان و شهروندان آلمانی که در چندین شهر آلمان با خانواده‌های قربانیان حملات تهران ابراز همدردی کردند.
از دیگر خبرهای پربیننده، خبری مربوط به فضانوردان آینده ناسا. یاسمن مقبلی، خلبان ایرانی آمریکایی نیروی دریایی ارتش ایالات متحده، به عنوان یکی از نفرات برگزیده برای شرکت در دوره 2 ساله آموزش آژانس فضانوردی ایالات متحده معرفی شده. این خلبان ایرانی تبار به همراه 4 زن و 7 مرد دیگر از میان 18,000 فرد داوطلب برای شرکت در این دوره برگزیده شده است. مانند هر هفته عکس‌ها و فیلم‌هایی از کاربران ما دریافت کردیم و ازشون سپاسگزاریم. پربیننده‌ترین فیلم این هفته سایت رادیو فردا مربوط به آتش سوزی ساختمان 24 طبقه‌ای در غرب لندن بود.
صفحه رسمی رادیو فردا در اینستاگرام instagram.com/radiofarda.
احمد علوی اقتصاددان در سوئد در مورد سخنان اخیر آیت الله علی خامنه ای مقاله‌ای با عنوان آتش به اختیاران اقتصادی چه کسانی هستند برای سایت رادیو فردا نوشته. به نوشته آقای علوی که استاد اقتصاد در سوئد، سخنرانی اخیر رهبر جمهوری اسلامی فرمان علنی او به هوادارانش برای سرکشی در مقابل نهادهای قانونی و رسمی کشور بود. آقای علوی همینطور در مورد آتش به اختیارات اقتصادی در این مقاله توضیح میده که شما را دعوت میکنیم که او رو در سایت رادیو فردا و شبکه‌های اجتماعی با بخوانید. در مورد سخنان آقای خامنه‌ای هم کاریکاتوریستای با شاهرخ حیدری و اسد بیداخواهی دو کاریکاتور کشیدند که در سایت منتشر شده. یکی از این کاریکاتورها هم مربوط به ممنوع شدن رقص زومبا در ایران.
به پایان یکی دیگر از برنامه‌های صدای فردا رسیدیم. تا برنامه هفته آینده، بدرود.